بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث امروز رو عرض کنم، دیروز در صفحه 90 سند روایت نبوی رو عرض نکرده بودم و توصیف روایت رو اون سطر اول صفحه 90 البینت علی المدعی والیمین علی من انکر عرض کنم که این روایت با الفاظی متفاوت در منابع مختلف اومده. خدمت شما عرض کنم که در کافی جلد 7 صفحه 415 حدیث 1 اومده علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی عرض کنم که ان الحلبی ظاهراً و جمیل و هشام ان ابی عبدالله قال رسول الله. اینجا البته نزدم که بعد از حلبی آیا ان داره یا واو داره. خب عرض کنم که سند روایت این سندش بهترین سند مال این سلسله سنده، این منبع هست علی ابن ابراهیم که خب میدونیم امامی ثقه، پدرشون که مختلفون فیه و هو امامیون ثقتون علی الاقوا، ابن ابی عمیرم که امامیون ثقتون من اصحاب الاجماع، حمادم که حماد ابن عثمان ناب هست امامیون ثقتون من اصحاب الاجماع، حلبی هم که عبیدالله ابن علی الحلبی هست امامی ثقه، جمیل هم که جمیل ابن دراج امامی ثقه است، هشام هم که هشام ابن سالم امامی ثقه است. عرض کنم که این روایت میشه مسنده صحیحتون علی الاقوا، اما اونی که در متن وجود داره این در کافی اینطور اومده، بنویسید البینتو علی من ادعا، اینو بنویسید، بعض الفاظش با اون چیزی که در متن تفاوت داره، محتواش یکیه، مضمونش یکی، البینتو علی من ادعا والیمینو علی من دعی علیه، دیگه علی من انکر نداره، اونجا المدعی داره، علی من ادعا داره، محتوا مضمون یکیه، منتها لفظش متفاوته. حالا با این لفظ در کدوم منابع وجود داره؟ اینه که در متن اومده البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، این عرض کنم که در اوائل لعالی جلد 1 صفحه 244 حدیث 172 دقیقا همین متن در اونجا وجود داره، و در سنن بیهقی جلد 10 صفحه 252. خب خیلی از روایات اوائل لعالی از منابع اهل سنت گرفته شده، یا سند نداره، یا اگه سندی داره خود اوائل لعالی که معمولا سند نیورده، حالت غالبا مرفوعه داره، اینها رو از اونجا آورده، تو اونا مسند هست، مستا مسند اهل سنت به درد ما غالبا نمیخوره، خیلی کم پیش میاد در منابع اهل سنت اون روات رو که انسان بررسی میکنه روات مورد قبول ما باشه. خب بله، امثال ابن عباس و ام سلمه و عرض کنم که سلمان و اینها اگه باشن تو سلسله سند خب خوبه، یا بعضی هستن که حتی ممکنه شیعه هم نباشه، عامی باشه اما ثقه باشه، بازم مشکل نداره، ولی روایات اینطوری در منابع اهل سنت خیلی کم داریم، یعنی غالبا رواتی هستن که از ناحیه ما اونها عرض کنم که مطرود هستن و مذموم هستن، مورد قبول ما اصلا نیستن، بعضشون که بسا ناسبیان، بعضیشون جاهل حدیثن، بعضیشون کسانی هستن که خودشون قبول دارن این وضائع حدیث بوده، خودشون قبول دارن که این جاهل حدیث بوده، پول میگرفته حدیث جعل میکرده. خب اگه قبول دارید پس برای چی روایتشو برمیدارید میارید؟ دوجید بله، این وقت روایاتی ما با مضمون روایات ما، با آموزهای دینی ما، با آیات روایات مورد قبول ما، آیات که چی؟ قطعی و صدوره، اما روایات که همشون قطعی و صدور نیستن. اگه مشکل نداشته باشه آدم میپذیره، و الا خب سند هم مشکل داشته باشه، مضمون هم مشکل داشته باشه که قطعا رد میکنه. سندش؟ برای پدر ابراهیم ابن هاشمه، ابراهیم هاشم، ایشون چی بود؟ مختلفون فی و هو امامیون، ثقتون علی الاقوا. اگه ایشون نبود مثل پسرش با خیال راحت امامیون ثقه بود. البته همینو بعضیا تعبیر صحیحه براش میارن، حواستون باشه، بعضی از روایات بعضی از فقها و علما اینها اگر در سلسله سند ابراهیم ابن هاشم باشه، پدر علی ابن ابراهیم باشه، ممان صحیحه تلقی میکنن. چرا من اینطوری میگم؟ چون درش اختلاف وجود داره، در پسر اختلاف نیست ولی در پدر اختلافه.
دیدیم الان ولی امین الان مننته چرا شهرت بیشتری پیدا کرده؟
بله؟ تو کافی هست. بله دیگه، اینو عرض کنم که دیگه توی کتابی که بوده خیلی توجه به این نداشتن که حالا تو منابع اهل منابع خودمون، خب شما اون به اون اخذ بکنید که متن سندش قوی تره. خب قوی ترین سند تو کافیه، خب چرا به این اخذ نمی‌کنید؟ چرا میرید دوباره اول لالی که اونم سند نداره، اونم مرفوع است، اونم تازه بیشتر از منابع اهل سنت میاره، مثل سنن بیهقی که رواتشون معمولا. یا یکی از مشکلاتی که ما در روات اهل سنت داریم، چون بیشتر شیعیان، علما و فضلای شیعه و اهل علم شیعه بیشترین توجهشون به روات شیعه بوده، خیلی از روات اهل سنت رو نمیشناسیم. یا مشکلی که وجود داره در خود کتب رجالی اهل سنت اون افراد اصلا معرفی نشدن. این دیگه میشه خب دردسر بیشتر میشه. این خود اونا هم مراجعه میکنیم، اونا هم چیزی ندارن. یه جالبه، مواردی از خودشون میگن ضعیفه، خودشون میگن من قبول نداریم. اون کسی که عرض کنم، بله البته بهتون بگم، بعضی وقتا وجه ضعفشون تشیع طرفه، این که نقطه قوت میشه، متوجهید؟ مثل قمی ها که اینها بعضی از علما میگن آقا هر کسی دیدی که قمی ها ردش کردن، این حسنه برای اونه. چرا؟ چون در رابطه با فضائل و مقامات اهل بیت، قمی ها، قمیون خیلی سختگیر بودن، تا تکون میخوردی آقا غلوف نکن، تا تکون میخوردی غلوف نکن. برای همین اگر غالی را فقط صرف قمیون بگن غالن، ارزش اعتباری برای ما نداره. ولی اگه غیر قمیان با اونها هم عقیده باشن، اونا هم بگن این قالیه، ما هم قبول میکنیم. درجید؟ یعنی طبق دیدگاه قمیون قدیم اون زمان، عرض کنم که 99% مردم ایران چی میشن؟ اهل قلوف حساب میشن. آه این مقامات قائل نشید، فلان نشید، تا تکون میخوری این قلوفه. بعض از روایاتی که در شأن اهل بیت بود، طرف میومد میگفت، واقعیت هم داشت، همینطور هم بود، صادر هم شده بود، ولی اینا تا میدیدن نه آقا غلوف کردی و دیگه هیچی دیگه، به عنوان قالی تمام روایتشو میذاشتن کنار.
مثالش همین ابن قلوه دیگه که اشعری بیرونش کرد که بعد تشیمون شد و فرعون.
ابن قلوه نبود، اون محمد ابن عیسی بود. کی بود؟ محمد ابن عیسی ابن عبید بود. کی بود؟ محمد ابن عیسی اشعری؟
نه
یه محمد ابن عیسی همچی نامی بود، حالا عرض کنم بیرون کرده بودن، بعدم فهمیدن اشتباه و فلان و دوباره با احترام برگردن اینا. این متاسفانه این سختگیری های اینطوری میکردن و زیادی طبقه داشته، هم روایاتی که معمولی درباره اهل بیت باشه بپذیریم، اون سطح بالاهاشو فورا متهم به قلوب میکردن. خب بگذاریم، خدمت شما عرض کنم که نکته بعدی، دیروزی که از دوستان سوال کرده بودن این سنت جاریه یعنی چه؟ درست شد؟ یا مثلا در روایت دیگر داشت سنت ماضیه. اینجا بنویسید که مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 24 صفحه 305 ذیل حدیث 20 دارن که لعل المراده به سنت الماضیه فرق نمی کنه چی بگیم سنت ماضیه چی بگیم سنت جاریه اینا یک برد کنیم لعل المراده به سنت الماضیه سائر و احکام القضا سوا شاهد و الیمین کل قرآن. یه نظر و قیل المراد بها یمین و نفی العلم فانه لا یقطع الدعوا و قیل الشاهد مع الیمین و قیل الهیل التی کان یستعملها امیر المؤمنین فی اظهار الواقع. بعد مرحوم مجلسی یه چیز میگن و تعمیم و اقوا چی ببخش اولا و تعمیم و اولا همه اینا رو قبول کنیم که مراد از این سنت ماضیه یا روایتی که در سنت جاریه مع ائمه الهدى یا اونجا داشت من ائمه الهدى اینا تعمیم بهش بدیم بگیم همه اینها رو شامل میشه. خب دیگه من عرض کردم مرحوم مجلسی چی گفتن؟
نه
این مال من
شعبانی هم داره.
کی داره؟
ابی خضر شعبانی هست.
نه مرآت الوغول ما یه دونه بیشتر اون توحف الوغول هم بله این مال مرحوم مجلسی. خب عرض کنم که این مال دیروز. حالا برسیم به بحث امروز. خب بحث ما درباره این بود که در چه جایی قاضی میتونه به علمش در هنگام صدور حکم عمل بکنه. خب قبلا گفته شد که اجماع و اتفاق بر اینه که در مطلق حقوق قاضی میتونه به علمش عمل بکنه. بعد شهید ثانی اومدن از ابن جنید نقل کردن که میتونه حکم کنه قاضی با علم خودش در حدود الله نه در حق الناس. حالا امروز میان میگن که اون چیزی که از ابن حمزه طوسی حکایت شده برعکس اینه، یعنی جواز حکم در حق الناس نه در حق الله، کاملا برعکس اون چیزی که به ابن جنید اسکافی نسبت دادن. شیخ طوسی که فعلا دارم توضیح عرض میکنم، شیخ طوسی که قبلا در صفحه 88 گذشت که نظر ایشون این بود در خلاف جلد 6 صفحه 244 242 244 مسئله 41، ایشون قبول داشتن که قاضی به علمش میتونه در جمیع حقوق عمل بکنه، هم حق الناس هم حق الله، ولی در نهایه میان برخلاف این قائل چیز دیگه میگن، میگن اگر در حق الله رو قبول نمی کنن، در نهایه میان در حق الله رو قبول نمی کنن، میگن باید اینجا ولو خود قاضی شاهد قضیه باشه باید اینجا بیانه قامه بشه یا از طرف انجام دهنده اقرار صورت بگیره، برخلاف کتاب خلافشون. بعد خود محقق نجفی میان میگن که ما چیزی برای اینها مستند قوی پیدا نکردیم، چه برای این قول ابن جنید تفصیلی که بهشون نسبت داده شده که جواز حکم هست فی حدود الله دون حق الناس، چه ابن حمزه طوسی که گفته جواز حکم در حق الناس نه در حق الله، و اون چیزی هم که شیخ طوسی در نهایه گفتن که در حق الناس ما اونجا بیانه میخواییم و اقرار میخواییم، اینها میگه برای هیچ کدوم از اینا ما مستند درست حسابی پیدا نکردیم. غیر از این که بگیم عرض کنم که اختزا میکند تهمت به قاضی رو، یعنی اگر بخواد با صرف مشاهده قاضی بیاد اجرای حد بکنه اینجا در معرض تهمت هست، اتهام از خود قاضی، نکنه مثلا حالا رو قصد غرضی فلانی کینه چیزی اینطوری اومده گفته هیچی دیگه، ما هم اینو دادیم دستش این اختیارشو که به علمش میتونه عمل بکنه در حق الله، در اجرای حد اینا مثلا نعوذ بالله بیاد از این سوء استفاده بکنه، در معرض اتهام قرار بگیره، بحث غیر معصوم رو داریم میکنیم دیگه. خب بعد عرض کنم که بعدشون میگه که اگه قرار مسئله تهمت به قاضی باشه، که بعضی وقتا با همین بیانه و با همین که در این جایگاه نشسته با همون همین تهمت بهش میزنه، آه مثلا رفته قاضی شده، یعنی میخواد بگه من آدم خوبیم، خوبم، من عادلم، فلانم، متوجه چه میکنم، یعنی خودشو میخواد تزکیه نفس بکنه و خودش رو عادل بدونه، اومده در این جایگاه قرار بگیره. حرف حدیثا هست، شما اگه بخوای اون رو بگید تهمت از حرف حدیثه، درباره اینا ممکنه حرف حدیث پیش بیاد. متوجهید؟ مثلا الان شما نگاه کنید، بعضی وقتا به دستگاه قضایی اعتراض نمیشه، بعضیا آقا تو بیانه چرا بعضی از قضات دقت نمیکنن، تو شهود طرف مثلا عرض کنم چپه تراشه، نمیدونم آدم فاسقیه، نمیدونم آدم بی‌نمازه، بی‌روزه، ولی اینو میاد چیزی قبول میکنه. خب این حرف حدیثا تو همون بیانه ممکنه پیش بیاد، اونم بی حرف حدیث نیست که. خب عرض کنم که بعد ایشون یه چیز میگن ما یه روایتی داریم که این تو منابع ما نیست، مال شیعیان نیست، درباره ملائنه و لعان هست که پیغمبر فرمودن لو کنت راجمن من غیر بینتن لرجم توها، اگه من بدون بینه رنج کننده بودم، سنگسار کننده بودم، فلان زنو سنگسارش میکردم. یعنی که یعنی پس طبق بینه تو حدود الله و در حق الله عرض کنم که نباید به علم عمل کرد، باید به بیانه مثلا عمل کرد، که بعد ایشون میگه این صحتش در کتبش از طریق ما ثابت نشده این روایت.
برعکس ابن جنید میشه.
بله؟
برعکس نظر ابن جنید میشه.
که بله اون جو ابن جنید که میگه اصلا در هم حدود الله میشه. آره. البته چه نسبتی که شهید ثانی در مسالک دادن و الا طبق نظر سید مرتضی نسبتی که دادن اونم نمیشه. خب عرض کنم که نکته بعدی الان فعلا یه عبارت بخونیم بعد برسیم به مطلب جدید. صفحه 91 و المحکی و ان ابن حمزه عکس ذلک و حکایت شده از ابن حمزه طوسی در الوسیله صفحه 218 عکس آن ذلک، یعنی که یعنی همینی که به ابن جنید نسبت داده شهید ثانی، ابن جنید نسبت داده که جواز الحکم فی حدود الله دون حق الناس، برعکسش چی میشه؟ یعنی جواز الحکم در حق الناس دون حق الله. ابن حمزه طوسی اینو گفته و درستم گفتن، مراجعه کردم دیدم همین نسبت به ابن حمزه طوسی درست. خب و ان حدود النهایه اذا شاهد الامام من یزنی او یشرب الخمره کان علیه ان یقیم الحد علیه ولا ينتظر مع مشاهدته قیام البینه ولا الاقرار. لام اینجا اضافه کنید. ولیس ذلک لغیره بل هو مخصوص به و غیره و ان شاهد یحتاج الی ان یقوم بینه او اقرار من الفائل. خب شیخ طوسی در نهایه صفحه 691 یه چاپ دیگر هم نسبت دادن، اونو من ندیدم، این 691 رو من دیدم، یه چاپ دیگر نسبت دادن جلد 3 صفحه 285 اونو من مراجعه نکردم ندیدم، شما هم این 691 رو میتونید اکتفا کنید. عرض کنم که شیخ طوسی میگن وقتی امام مشاهده کند کسی را که زنا می کند یا شراب می نوشد، بر امام است که اقامه حد کند بر اون شخص، بر اون شخص زانی و شارب الخمر، و منتظر نماند امام با مشاهده خودش، منتظر چی نمونه؟ قیام بینه و اقرار، نه منتظر اقرار بمونه نه منتظر بینه و شهود اینها بمونه و فورا خودش اقدام بکنه. ولی ولیس زاکه، زاکه یعنی اقامه حد با مشاهده، این زاکه اقامه حد با مشاهده نیست، لغیره یعنی غیر امام، ضمیرش به امام میخوره، غیر امام نمیتونه این کار بکنه، قاضی معمولی نمیتونه این کار بکنه، بلکه این هو به همون اقامه حد با مشاهده میخوره، این اقامه حد با مشاهده مخصوص امام است و غیر امام و این شاهده این وصلیه اگر چه مشاهده بکند احتیاج دارد به چی؟ احتیاج است که بیانه اقامه بشه یا اقراری از طرف فاعل و انجام دهنده اون جرم باشه. ایشون جالب عرض کردن در خلاف برخلاف گفته و ایشون فرق گذاشته.
خودش دیده مثلا از خانم نسبتی داره با این خانمه دیده این خانمه مثلا کار
منافقه. نه نه او چهارتا که نیست که حکم چهارتا رو نداره. یکیه کی گفتیم؟
خودش اقرار
خودش اقرار کنه.
اقرار نه بحث مشاهده رو میخوام بگیم. شما میگید کلمه این فلم کله دیگری
ببینه.
شخص دیگری
یه شخص دیگه
ای ببینه اون یه دونه است. چهار تا
قبول
نمیشه. نه اون باید سه تا دیگه کنارش باشه. خودشو بهش حد میزنن. خودشو حد میزنن. اونم برای همین تا جور نکرده بعد برای اینکه اینا هم صدقش هم ثابت بشه اینا رو از هم دیگه جدا میکنن. یعنی شاهدا رو جدا میکنن که قاضی باید گوش کنه که اینا اظهاراتشون متناقض نباشه. کاملا یکسان باشه. تاریخش و مکانش و زمانش و همه چیزش باید با هم یکی باشه. بخواد با هم دیگه تناقض داشته باشه تفاوت داشته باشه نمیپذیره. متوجه چه کنم؟ یعنی تو این قضیه
قاضی چرا نمیتونه؟ باید بفرمه اون کسی که دیگه قاضیه.
خب حالا همینه دیگه. ایشون شیخ طوسی در نهایه میگه نه خود شیخ طوسی در کتاب خلاف قبول کرده. عرض کردم که ولی در کتاب خلاف جلد 6 صفحه 342 تا 344 مسئله 41 ایشون مطلقا قبول کرده بود. هم حق الناس هم حق الله ولی تو نهایش قبول نکرد. دیگه؟ خب
کدوم یکی متأخر و متقدمه؟
بعد
اون کتابی که نقل کرده اون متقدمه یا این
ظاهرا خلاف مقدم باشه و نهایه متأخر باشه چون بیشتر خلاف خیلی نظریات اهل سنت هم آورده. ایشون مثلا ابو حنیفه گفته شافعی گفته لنا فلان مثلا ما اینطور گفتیم. چی گفتیم؟ احتمال میدم اون باشه. الان دقیق یادم نیست ولی احتمالاً خلاف رو زودتر نوشته باشه نهایه و مبسوط رو بعداً نوشته باشه. حالا باید مراجعه کرد. خب که من باب اینکه شما اخذ به اخیر بکنیم ملاک. بله این حرف درستیه. ما اگر علامه هلی کتابایی که نوشتن کتابای متعدد فقهی ارشاد الاذهان قواعد الاحکام تفسیرات المتعلمین عرض کنم که و موارد دیگر که نوشتن اینجا شما بگه اما کدوم به علامه نسبت بدیم اونی که از همه دیرتر نوشته شده. خب ولی یه مشکلی بعضن برمی‌خوریم. اگه توی یک کتاب دو سنت زن متناقض باشه بعضی داریم بعضی از کتب فقهی یک کتاب فقهی طرف عرض کنم دو تا نظر متناقض داده. خب عرض کنم که مع انه لم نجد للجمیع مستندا صالحا غیر ما عرف جمله معترض است. قبل و بعدش خط تیره بذارید سوا بعد سوا هم دو نقطه بذارید بعد شماره یک بزنید سوا اقتضاء ذالک تهمته التي قد تحصل ايضا مع البینه و تزکیه نفس الحاصله عرض کنم که بل جلوسی فی منصب القضا. بعد محقق نجفی میگن که ما پیدا نکردیم برای جمیع یعنی از سطر آخر صفحه قبل که نظر ابن جنید بود تا سه سطر اول همین صفحه. خب بحث ابن جنید بود بحث ابن حمزه بود نظر شیخ طوسی در نهایی بود. میگه برای هیچ کدوم از اینا ما مستند درست حسابی پیدا نکردیم غیر از این که اقتضا دارد. متوجهید؟ اقتضا دارد ذالک یعنی اجرای حد با مشاهده. ببینید ذالک یعنی اجرای حد با مشاهده. اقتضا دارد اجرای حد با مشاهده تهمت را یعنی تهمت به قاضی. قاضی در معرض اتهام قرار میگیره، تهمت قرار میگیره. خب شاهد که اینجا بیانیه که نبوده، یمین نبوده، اقرار نبوده، فلان نبوده، هیچی نبوده. قاضی برای خودش باعث از کجا معلومی الان؟ قصد غرضی مرضی اینجا در کار نباشه. متوجه چند کنم کینه از این کدورتی داشته الان خاصه از این اختیاری که داره سوء استفاده مثلا کنه در معرض اتهام قرار میگیره. اینه بعدشون میگه و گاهی همین تهمت تحصله یعنی این تهمت بله تهمتی که گاهی حاصل میشود همچنین ایضا یعنی مانند اجرای حد با مشاهده مانند اجرای حد با مشاهده گاهی حاصل میشود با بینه و بیانه شماله ها خیلی اعتراض میکنن آقا شابیان کی بوده؟ شهود کی بودن؟ او شهود خودشون فاسقن فلانن اعتبار ندارن اونا کذابن همونا هم چیه؟ به قاضی اعتراض میشه که به دستگاه قضایی اعتراض میشه چرا به این شهود شما اطمینان میکنید؟ اون دوباره در معرض تهمت قرار میگیرن اتهام قرار میگیرن مثلا بهش بگن آقا قاضی تو الان اینا رو درباره فلانی قبول کردی همینا اگه میومدن درباره پسرت درباره برادرت نزدیکانت میگفتن بازم قبول میکردی یا بس سختگیری میکردی متوجه اینو ما اون حالت هم در وضع تهمت داره حالا عرض کنم که نه یه وقت هست که اون که تهمت میزنه یک نفر نیست اون که در وضع اتهام قرار میده قاضی رو آها شاهد
دو نفر و منظر یه نفر
خب بعد عرض کنم که گاهی حاصل میشه با بینه و با چی و با تزکیه نفسی که حاصل میشود با نشستن در منصب قضا یعنی که یعنی مثلا میخواهد بفهمند من عادلم آقا مثلا بگی چی؟ یا آقا همینم که اومده اونجا جایگاه نشسته اینجا حرف حدیث براش باشه او رفته اونجا برای من قاضی شده یعنی میخواد بگه من چی؟ من آدم درست حسابی هم من عادل هم من فلان هم بازم براش حرف حدیث درست بکنن مدهی چه حد میکنن؟ اینطوریه اینا اهمیتی نداره یعنی میخواد زیرا به این اقتضای تهمت ایشون بزنه که این چه حرفی اگه مسئله تهمته چیزای دیگر هم این حرف هم ممکنه بزنن متوجه در بینه هم ممکنه حرف بزنن خب این الان مهم نیست بعد این یک بود اقتضای ذالک از تهمت دو النبوی دو و النبوی یه ببینید قرار شد که باشه مستند درست حسابی گفتن نداریم غیر از این که اقتضا دارد اجرای حد با مشاهده تهمت را این یک و النبوی یه فی قضیه الملاعنه دلیل غیر از چی؟ این عطفه عطفه به اون اقتضا و دلیل دیگرتون نبوی در قضیه ملاعنه بحث لعان خب لعان هم که میدونید چیه شما عبارت از این که شما اونجا عبارتون انت تلاعن الزوجین به الفاظ خاصه و مورده اذا رم الرجل زوجته به زنا او نفا انه من ولد فی فراشه ما امکان لحوقه به این قید ما امکان لحوقه رو خیلی دقت داشته باشید ببینید یه وقت از طرف اینجا محرزه که این آقا دو سال نبوده اصلا دو سال نبوده این مثلا رانده کامیون بوده میرفت اروپا همونجا مشکلاتی طرف با ایران پیش آورده اون کشور این من اقدار گرفتن دو سال اونجا زندانی کردن اومد دیده بچهش بودی اومده خب این دیگه بحث به لعان و اونجا چیزا بود تشکیلاتی نکارده این مهارتی که بچه مال این نیست و این بحث لعان رو در جایی قرار میدیم که امکان لحوق وجود داشته باشه اونی که علاقه قطعی معلومه دو سال رفته یا دو سال رفته اصلا کلا خارج دو سال رفته خارج سه سال رفته چهار سال پنج سال همه هم قبول دارن کسی منکر این هم نیست همه اسناد و مدارک اینه داله بر این که اصلا چون ایران نبوده خب این بچه از کجا اومده خب دیگه اونجا حق با اونه که بابا این بچه با من مال من نیست اصلا دیگه بگی بله خب بگذاریم خب بگذاریم عرض کنم که نه وقت تلف نشه عرض کنم با این حرفا بگذاریم عرض کنم که نبوی در قضیه ملاعنه پیغمبر اونجا گفتن که یعنی اینطور نقل شده لو کنت راجمن من غیر بینتن لرجمتها اگر من رجم کننده و سنگسار کننده بودم بدون بینه و شهادت شهود هر آینه سنگسار میکردم اون زن رو فلانی رو منتها یعنی چه؟ مفهومش اینه که چون من بدون بینه میام این کارو میکنم قضاوت میکنم و در نتیجه رجم نمیکنم خب عرض کنم که وهین اذن این فلا اشکال خب اینو ادامهش نگفتم التی لم یثبت بهتر بود بگن لم تثبت لم یثبت صحته فی طرقنا این بعد طرقنا نقطه بذارید خب این نبوی که ثابت نشده از صحت اون نبوی در طرق ما یعنی شیعه تو چیز ما از صحیح از طریق ما نیست اگر هم اونا بخواد ثابت بکنن صحت در منابع خودش اهل سنته و الا ما این رو صحیح نمیدونیم و دعوا بناء حدود الله علی المسامحه و ستر الممنوعه الممنوعه تو بعد از ثبوت بالعلم بعد بزنید این ادعا در دو تا کتاب اومده یه وقت میگیم اومده یه وقت میگیم قائلشون در اینجا اومده این ادعا در مسالک الافهام جلد 13 صفحه 385 و کشف اللسان جلد 10 صفحه 59 آمده است. بزنید آمده است. خب حالا اگه ادعا بشه که بنای حدود خدا بر مسامحه و پوشیدن و ستر و اینهاست، این دعوا من می شود. یکی بنینه بگه یا آقا خدا این خواسته که این عهد المقدور ثابت نشه، این سنگسار صورت نگیره، این شلاق زدن صورت نگیره، فلان اینها سختگیری شده تو این قضیه، خیلی چیزا رو دو تا شاهد خواسته، مثلا اینجا 4 تا میخواد، دوباره اون 4 تا شهود باید هیچ تناقضی بین گفته هاشون نباشه و عادل باشن فلان باشن، این هیچ. خب اگه کسی بیاد این ادعا رو بکنه که بنای حدود الله بر مسامحه و ستر و پوشیدن هست، این ممنوع بعد از ثبوت بالعلم. ثبوت یعنی ثبوت حدود الله، ثبوت حدود الله بالعلم، یعنی علم قاضی. آقا این حرف مادام شما بزنید که با علم قاضی ثابت نشده باشه، بعد متوجهید ما هم قبول داریم، اینه تا زمانی میتونید بگید که علم قاضی در کار نباشه. حالا که علم قاضی در اومد دیگه اینجا بگیم شما ادعا بکنید بنای حدود الله بر مسامحه و ستره، اینو ما قبول نداریم. متوجهید؟ همونم در همونم اگر بخواد درست سختگیری میشه، ولی خب ثابت بشه بازم اجرای حد باید صورت بگیره. خب
من لو کنترل جام من غیر رای، نه منظورش علم غیر پیامبر نیست یا علم مادیه روایت بالایی.
خب اونجا مشخص نکرده، اونجا مشخص نکرده آیا اینجا ظاهرش میخوره همون علم غیب باشه، ظاهرش اینو میخوره. بعد عرض کنم که ولی یکی میان بگه نه مثلا اینجا تعمیم بدیم، متوجه میشه از جهتی تعمیم داد که یعنی وقتی شما میگه غیر بینه، چون علم غیب باشه چه علم عادی باشه، وقتی حجیت نداشته باشه هیچ کدومش نمیشه برداشت. آره دیگه همینطور، برخلاف زمان امام زمان علیه السلام که اونجا امام زمان به علم غیب عمل میکنن، اونجا علم غیب عمل میشه. و قطعا کسانی هم که از اون حد حالا همه شونه نگیم، عده از اون 313 نفر و شاید همه اون 313 نفر این قابلیت رو و این لیاقت رو از این رو داشته باشن که اونها هم چی باشن، عنایت بهشون بشه که به علم غیب خودشون عمل بکنن. وقتی میدونه والی و حاکم من هر جرم مرتکب بشم اون اطلاع داره، اون علم غیبش عمل میکنه طبق اون، خب دیگه خیلی از جنایات دیگه صورت نمیگیره. خب البته بهتون بگم ها، شما نیا کنید فقط این دلیلش نیست. آخه یه وقت یک طرف یه چیزی میگه، یک لوازمی بهش نسبت میدن که خودش اصلا قبول نداره. ببینید من اینه که وقتی عرض میکنم که وقتی طرف اون مجرما میدونن به علم غیب عمل میشه پس ما این جرم نکنیم، فقط این قضیه نیست، اصلا وقتی عدالت برقرار بشه دیگه زمینه جرم فراهم نیست. یعنی همین الان هم که خیلی از جرم ها تحقق پیدا میکنه، خیلی از دزدی ها، خیلی از قتل ها، خیلی از فلان، اصلا طرف قصدش قتل نبوده، قصدش سرقت بوده، یهو این سرقته چی شده؟ منجر شده به قتل. متوجه؟ خب اگر عرض کنم درآمد کافی داشت و زندگیش میچرخید، متوجه چند کنم؟ نمیگم اون معذوره، نمیگم معذوره، نه اون باید هرچی پاسخگو باشه، ولی وقتی عدالت برقرار بشه زمینه بسیار از جرم ها دیگه پیش نمیاد. شما چرا میگن اصلا حتی گرگم جالبه، حتی حیوانات درندم اونجا حیوانات اهلی رو نمیدرن، چون همونا را متوجه چند کنم تأمینن، همونم تأمین میشن، بهشون رسیدگی میشه. متوجه الان ما داریم، جالبه شاید دیده باشید، من خودم دیدم، به مثلا گربه رو بعضی از خانواده ها تو روستا ها، گربه هایی هستن که اونها هیچ رسیدگی بینا نمیشه، این گربه ها دزدی میکنن، کافی یه مرغی، یه ماهی، یه چیزی لب اون حوضی چیزی باشه که مثلا بعضی خوستن بعضی روستا که در پیکر درست حسابی نداره میدزدی میره. ولی بعضی از خانواده ها چکار میکنن؟ اصلا یه ظرف مخصوص این گربه دارن، بعد اینو براش غذا، همین پلو غذای خوب، یه آشغال براش می‌ریزن، غذای خوب هم براش می‌ریزن، هم پلو خورشی که خودشون دارن می‌خوره برای اونم می‌ریزن، اون میاد می‌خوره میره تر تمیز مرتب. اصلا شما به جای یک دونه ماهی 10 تا ماهی پیشش بذارید، به جای یک مرغ 10 تا مرغ بریان هم کنارش بذارید، لب نمی‌زنه، دست هم نمی‌زنه. چیه؟ چون عدالت دربارش داره اجرا میشه. ولی اگه اجرا نشه، ولی تو همون مناطق، تو همون جاها، اونهای گربه هایی که بهشون توجه نمیشه اینا دوز در میان. یعنی حتی تو حیوانش هم اینطوره، تو انسان ها هم اینها واقعا بسیار. از اینو بگم ها، بعضی آدم هایی هستن که پلیدن، ذاتشون خرابه. یعنی اینو شما بگید یه دوزی بهش بگی آقا بیا من تو کارخونه بهت کار میدم، تو این شرکت بهت کار میدم، تو این دکون کار میدم، او خوبم بهت میدم، مزایا میدم، خونه وام میدم، وام بدون بهره اصلا بهت میدم، بیا خونه بساز فلان اینها، این دیگه اصلا مریضه. اگه اصلا خودش این احساس اینطوری میکنه که اصلا یه چیزی کم داره، اگه بخواد دستکجی نکنه فلان نکنه، ذاتش خراب شه و هیچ قبحی براش نداره، بلکه خودشو تحسین هم میکنه. انسان به جایی میرسه که بدیهای خودشو تحسین میکنه. خب این وضعیت اینطوری داشته باشه دیگه.
بحث عدالت و بعض از روایات میگه که خدا یک محبتی تو دل موجود
بله.
ولی محبت عمومی هم در بین حیوانات هم در بین
انسان ها بله و همه و هیچ کس حق کسی رو ضایع نمی کنه. وقتی شما هیچ کس حق کسی رو ضایع نکرد، متوجه توجه الان مثلا بعضی از پدرها متاسفانه اینو تو رسانه ها گفته نمیشه که ما حتی قانونا هم داریم که اگر بچه پسر یا دختر ازدواج کردن یا این درآمد نداره یا درآمدش کمه، متوجه یعنی فقیر شرعیه، درآمدش کفاف هزینه‌های سالشو نمی‌کنه، همون ضروریات، نه اینکه بریزه پاش داشته باشه کم بیاره، نه همون معمولیش هم نمیتونه. اون بنده خدا مثلا درآمدش ماهی 3 میلیون تومانه، 2 میلیون تومان اجاره خونه میده، خب با 1 میلیون میشه زندگی کنه؟ نمیتونه زندگی بکنه. خب این پدری که داره واجب شرعیه و قانونا وظیفه داره به این کمک کنه. حتی مواردی داریم تو قانون هم حتی اومده مادری دارن این طرف مثلا بچه‌ها فقیر بودن، اینا ازدواج کردن و زوجاشون خیلی بده، مادر یهو یک ارث میلیاردی بهش رسیده، صدها میلیون تومان، 1 میلیارد، 2 میلیارد، و مادر بیاره مثلا 500 میلیون تومان طلا تو دست والش بکنه و بچه مثلا اجاره خونه نداشته بده. خب این اصلا واقعا درسته؟ حتی اینطور نیست که همه خب فکرش اینه که فقط پدر، نه موارد استثنایی هم داریم که مادر، یعنی پدرم واقعا نداره، امکانش براش نیست، ولی مادر امکان براش نیست. متوجه چند کنم وقتی این عدالت برقرار بشه، حق به حق دار برسه، زمینه بسیار از جرائم دیگه فراهم نمیشه، به حداقل ممکن میرسه. خب عرض کنم که وحین ازن فلا اشکال فی المسئله فیجوز له ان یحکم فی ذلک کله من غیر حضور شاهد یشهد بالحق معه یشهد الحکم ای یحضره کما ان الحسن ابن حی قال فی الحدود. عرض کنم که و در این هنگام در این هنگام چه؟ یعنی وقتی که مستند قابل قبولی برای عدم جواز عمل قاضی به علمش نیست، شما مستند درست حسابی نداشته باشید، خصوصا در رابطه با علم قاضی در حق الله که اونجا بیشتر مد نظر بود، خب پس اشکالی در مسئله نیست. یعنی ما چکار کنیم؟ علم قاضی رو حجت بدونیم. خب پس جایز است برای قاضی اینکه حکم کند در اون قضا کلهی، کل قضا، این منزاله که کلهی کل قضا، یعنی چه؟ چه حق الله و چه حق الناس. بدون حضور شاهدی که شهادت بدهد به حق با اون علم قاضی، یعنی نیازی نداره که آقا علم داشته باشه به قاضی بگیم نه آقای قاضی تو علم داری بمانه، یه دونه شاهدم بیار بعد حکم صادر بکن، چنین چیزی نیست. جالبه محقق نجفی میگن یشهد بالحق، ولی محقق هلی چی میگن؟ یشهد الحکم. فرق کرده؟ اون میگه قاضی میخواد وقتی صدور حکم بکنه، محقق هلی میگن وقتی در حکم میده یه شاهد داشته باشه، یعنی صرفا شاهد حکمش باشه، ولی محقق نجفی چی میگن؟ یشهد بالحق، یعنی همون شاهد متعارف، اون بیان متعارف میاد چیکار میکنه؟ ما یه شهادت الحق بده دیگه به واقع قضیه، به اون مورد ما کار داریم، به این چیکار داریم که بیاد یه شهادت الحکم؟ برای همین بعضی از علما گفتن بابا چنین چیزی نیازی نیست، این وقتی که به علم خودش عمل بکنه ولی شاهدی هم در هنگام صدور حکم نباشه. متوجه؟ بعضی علما مثل علامه هلی ایشون گفته مثلا مستحبه که بخواد یه شاهدی هم در صدور حکم داشته باشه، و الا این بخواد اینطور باشه که عرض کنم که به این معنا بخوام بگیریم، البته ایشون هم نمیگه باید باشه، میگه من غیر حضور شاهد یشهد الحکم، ایشون هم نمیگه لازمه که، ایشون اون میگه یشهد بالحق، ولی ایشون میگه یشهد الحکم. متوجه عرض کنم؟ ایشون میگه به جایز است برای قاضی که حکم کند در اون قضاوت، کل اون قضاوت حق الله و حق الناس، بدون حضور شاهدی که گواهی بدهد یشهد الحکم، شاهد حکم باشه، ای یحضره یعنی ظاهر حاضر باشه، این اون حکم، یعنی زمینش به حکم میخوره و حاضر باشه در خود محکمه یا در صدور حکم اینها، همونطور که از حسن ابن حی هست که از علمای اهل سنته. بعد اینجا جالبه، اینجا یه خلطی صورت گرفته. الان عرض میکنم دقیقه، نه فعلا صبر کنه، اینجا یکم متاسفانه بحث یکم مخلوط شده، به طوری که خود ایشون میاد میگه که عبارت قصور داره. خود محقق نجفی درباره عبارت محقق علی میام میگه اینجا عبارت قصور داره. بابا خب ما چی نفهمیدیم چطور شد؟ یه جا میگیش شهادت به حق بده، یعنی به اون مورد کار داریم، به اون واقعه و قضیه کار داریم. یه جا میگیم یشهد الحکم، یعنی در هنگام صدور حکم باشه. حالا خوب دقت کنید چند تا عبارت از اهل سنت هست. این عن الحسن ابن حی که از علمای اهل سنت، این میاد چی میگه؟ میگه قال فی الحدود. متاسفانه تمام این عبارات در منبع خودش متفاوته و تفاوت فاحشی هم زیاد هم داره، برای همین درستش من براتون میخونم. یعنی اینا متاسفانه این چیزایی که ایشون از اینا نقل کردن، من عرض کنم که منبعش آوردم، جلد صفحش آوردم، اون الفاظش متفاوته، بعضا الفاظ که بمانند متفاوته، محتواش هم حتی بعضا متفاوته. راجع تو یکی از اینها، خب اولش حسن ابن حیه چی میگه اون عبارتشو؟ بله حالا تو اینا چندین عبارت باید پیدا بکنم. بله او درستش یه درستشو بنویسید. ما علم، یعنی عبارتی که ایشون دارن در اون کیوم و علامت کلن برای خود حسن ابن حی گفتن، اون نیست، اینه. ما علم بعد ولایتهی حکم فیه به علمه. البته این قبلش یه مقدارش من خودم عمدن اضافه کردم، یعنی اضافه کردم از اون منبع اضافه تر آوردم که مطلب بهتر جا بیفته. بعدا خودتون متوجه میشید که کم زیادی اون عبارت با این پایین چیه، متوجه متنش که میرسه. ما علم بعد ولایتهی حکم فیه به علمه بعد ان یستحلفه و ذالک فی حقوق الناس. عبارت مال چیه؟ مال حقوق الله. درست شد؟ اینو من حقوق الناس رو گفتم که بعدا سوال نشه که نظر این آقا در باره حقوق الناس چیه. اون حقوق الناس اینه که بعد ولایتش اگه بدونه علم پیدا بکنه، به علمش عمل بکنه، البته میگه بعد از این که بعد از استحلاف به اون علم اکتفا نمیکنه، میگه و ذالک فی حقوق الناس. خب حالا حقوق الله چی؟ و اما الزنا. بنویسید از اینجا به بعدش این کاملا مربوطه به این عبارت. و اما الزنا فان شهد به ثلاثه و القاضی یعرف صحت ذلک حکم فیه به تلک الشهاده ما علمه. در زنا که حق اللهه، اگر سه نفر بیان شهادت بدن، قاضی هم صحت اون رو میدونه، یعنی صحت خود زنا رو میدونه، حکم بکند در اون با اون به اون شهادت با علم خودش. یعنی در واقع چیکار کرده؟ علم قاضی رو مثل یه دونه شاهد فرض کرده. چهار تا می‌خواسته، سه تا داریم، یکیش میاد با این علم جبران میشه، یکی فرض کرده، یعنی ارزشش رو اومده مطابق با شهادت کرده، این کار کرد. که البته زیرا به همه اینا رو با یه تعبیرش میاد میزنه که اینا همه قیاس و استحسان و مسائل مستحسن، اینا پای سند درست حسابی نداره. خب پس درست عبارت اینه. خب حالا بعد منبعش کجاست؟ بنویسید المحلا با هی جیمی. المحلا تمام عبارات که از اهل سنت میخونم سندش همینه، یعنی تمامشونه که شما رو میزنید منبعش همینه. المحلا جلد 9 صفحه 427، اینجا 4 تا عبارت از اهل سنت هست، همه مال همینجاست، همه هم تو یک صفحه هست. نه نه و حسن هم هی یکی از عباراتشه. نه نه مال اون نیست، نه نه، این که مال کسی دیگریه که اون اومده از حسن محی و دیگران عبارت اوزایی و کی عبارت نقص کرده. خب بعد این میگه خود این صاحب المحلا، دقت نکردم این ابن حزم کیه، یه الان ذهن ندارم. خب عرض کنم که خب اینجا این حرف زده، پس حرف اولش اینه که علم قاضی رو به حقوق الله به اندازه شاهد ارزش برش قائله. این یک. دو، و عن الاوزاعی، بعدی عبارت سطر بعدیش، و عن الاوزاعی، عبارت اوزاعی رو خب ببینم جا چی آوردم. خب بنویسید، اونم متاسفانه متفاوت. ان اقام المقذوف با دالزار، ان اقام المقذوف شاهدا واحدا عدلا، و علم القاضی بذلك حد القاذفه، حد القاذف، یعنی اگر خود مقذوف کسی که قذف شده شاهد عادلی رو اقام بکنه، قاضی هم علم دارد به ذالک. ذالک میخوره به عادل بودن شاهد یا صدق مقذوف، هر دو تا به درد میخوره، درست شد؟ یا میدونه که این صادقه یا میدونه که شاهد عادله، اونم قبول داره. اون از کنم که علم به این قضیه داره چکار کنه؟ اون قاضف رو حدش بزنه. پس بحث چیه؟ بازم حق اللهه، بحث حده. این عبارت اینه که با اون عبارت بالا مطابقت بدید چیه؟ که من یک کلمه که همی زیاد کنم که به درد نمیخوره، کل درستش رو میگم.
خب.
بله؟
اینجا فرض دو تا شاهد، یکی شاهد، یکی هم خدا قاضی.
خدا قاضی، نه دیگه این تعبیر این به کار نبرده دیگه، گفتی ها، یعنی اصلا اون رو
شاهدن واحدن دیگه،
یه شاهد واحد آورده، علم قاضی هم بهش زمینه کرده باشه، میشه. نه اینجا دیگه تعبیر دو تا شاهد به کار نبرده که، گفته علم القاضی. توجه؟ خب اونم که بالا من عرض کردم ثلاثه، میگم اینطوری هست، ولی خودش نمیده که قاضی علمش مثلا به عنوان شاهد حساب میشه. خب عرض کنم که اینم هم تو همون المحلاس، همون جلد 9 420 427 اون چی؟ و قال لیس لا يحكم في حقوق الناس حتى يشهد معه آخر. خب این عبارتشو ببینم تفاوتشو. بله اینم متفاوته، عبارت درستشو بنویسید. لا يحكم به علمه الا ان يقيم الطالب، بعد طالب رو کنارش بعدم بنویسید که این همون طالب قضاوت، در واقع میشه همون مدعی. طالب قضاوت کی هست؟ طالب قضاوت اون مدعی دیگه، معمولا مدعی طالب قضاوته. الا ان يقيم الطالب شاهدا واحدا في حقوق الناس، اینجا حقوق الناس آورده، في حقوق الناس خاصتا، فيحكم القاضي حين اذن بعلمه مع ذلك شاهد. یعنی اینم در واقع مثل یه شاهد براش ارزش قائل شده، منتها گفته درباره کی؟ حقوق الناس، حقوق الله رو نگفته. خب بعدی میرسیم که متاسفانه کلن عبارت متفاوته، یعنی اصلا با اون عبارت هیچ سنخیتی نداره و اونجا اصلا وجود نداره. این عرض کنم که اومده که قال ابن ابی لیلا من اقر عند القاضی بدین فی مجلس الحکم القاضی فلان فلان. این ابن ابی لیلا تو همین کتاب المحلا جلد 9 صفحه 427 اومده که ابن ابی، بنویسید ابن ابی لیلا فی احد قولیه. عبارت جواهر رو من در این باره اصلا پیدا نکردم تو منابع اهل سنت که ابن ابی لیلا چنین حرفی زده باشه، من پیدا نکردم. تو این صفحه هم از ابن ابی لیلا داره این تعبیر، داره میگه ابن ابی لیلا فی احد قولیه چی داره؟ بنویسید لا يحكم الحاكم بعلمه فی شیء اصلا مطلقا. چی؟ اونم میتونه چه حق الله چه حق الله. ببینید اونجا اصلا چی بود؟ بس من اقرن اندل قاضی. بعد اینجا بنویسید یه نکته زیر این عبارت من اقرن اندل قاضی که و معه آخر، اینجا بنویسید کنار صفتون، بنویسید این عبارت ربطی عبارت جواهر رو، بله، که گفته من اقرن اندل قاضی از ابن ابی لیلا نقل کرده، بنویسید این عبارت ربطی به علم قاضی ندارد مگر اینکه بگوییم قاضی با اقرار مقر علم به مورد پیدا کرده است. اشکال، اقرار مقر علم آور نیست، مگر اینکه از قبل مقر را به صداقت بشناسد. درست شد؟ متوجه چیز میکنم؟ هر مقر رو که این چیزه اصلا نمیشناسه، این اومده اقرار کرده، این همه جمعیت، این همه آدم میان اقرار میکنن، 99% اینا رو قاضی نمیشناسه. ولی وقت هست که نه، یه عمری طرف رو به صداقت میشناسه، این سرش بره یه دونه دروغ نمیگه، اومده اقراری کرده، خب چی؟ چیکار میکنه؟ برش علم‌آور میشه، ولی غالبا علم‌آور نیست. رجی؟ برای همین تعبیری که اینجا به کار بردن عرض کردم که ربطی نداره، مگر با این زور به زور بهم نسبت بدیم علم‌آور بشه. اون علم‌آورم تازه چیه؟ متکی بر اینه که از قبل صداقت طرف بشناسه. کدوم فرض اینطوری؟ خیلی کم میشه، موردش خیلی کم میشه که بتونه اقرار مقر برای قاضی علم‌آور بشه. زن آور میشه، علم‌آور نمیشه معمولا. خب عرض کنم که این عبارت هم گذشت، الا غیر ذالک من اقوالهم المبنیت علی الرأی والقیاس والاستحسان والمصالح المرسله، غیر اون از اقوال عامه که مبتنی بر رأی و قیاس و اینها و فلانه، که بنویسید در صفحه 18 مفصل توضیح دادم، در صفحه 18 هم کتاب جواهر، اونجا ما مفصل اینا رو براتون توضیح دادم که قیاس چیه، استحسان چیه، مصالح مرسله چیه، اینا رو من اونجا توضیح دادم. خب هازا ولكن لا يخفى عليك قصور العباره، يعني عباره محقق لي ان تعديه المعنى المذبور، بعدش ویرگول بذارید، یعنی درنگی داره، بنا ان الا كون المراد بها الاشاره ضروره عدم مدخليه شهاده الحكم في ذلك بمعنى حضوره اذ المراد شاهد اخر بالحق مع الحاكمه، بعد یه ویرگول میخواد درنگی داره، حضر الحکم ام لم يحضر، هذا یعنی خود هذا مطلب رو بگیر، ولكن مخفی نباشد بر تو قصور عبارت محقق هلی از تعدیه معنای مزبور. معنای مزبور یعنی که اینکه قاضی میتواند با علمش حکم کند بدون اینکه شاهدی با او باشد که در مورد مد نظر شهادت بدهد. آره این نمیتونه این رو برسونه. متوجه چی میکنم؟ این عبارت میگه قصور داره، این چیزی که ما دنبالش هستیم، این عبارت بخواد برسونه. بنابر چی؟ بنابر این که مراد از اون عبارت محقق هلی به های یعنی عبارت اشاره باشه، یعنی اشاره به ما نحنفی باشه. بنابر میگه که این میخواد اشاره به ما نحنفی بکنه، و الا خود عبارت چیه؟ قصور داره. خب دلیل قصورش چیه؟ این ضرورت تعلیل برای این قصور العباره است، این تعلیل اونه. ضرورت دارد که مدخلیتی ندارد شهادت حکم در این جواز قضای قاضی با علمش، ذالک یعنی جواز قضای قاضی با علمش. این چه مدخلیتی داره؟ مدخلیتی نداره که شما بیا بگی آقا من خواهم حکم صادر بکنه، یه شاهدی هم بیاره وقتی داره میگه شاهد صدور حکمش باشه. این مدخلیتی نداره به معنای حضور اون شاهد. حضور ضمیر حضوری میخوره به شاهد در هنگام صدور حکم، حضور شاهد در هنگام صدور حکم. چرا مدخلیت نداره؟ چون مراد مراد واقعی این چیه؟ مراد از عبارت محقق هلی شاهد دیگری است به حق که شهادت به حق بده با حاکم، همون که بعضی اهل سنت هم اومدن گفتن که در کنار اون علمش که داره اینم بیاد یک کسی که شهادت بده، که مثلا اینو از کنم علمش رو مثل شاهد حساب بکنن و دوتاش بکنن درستش کنن حب صادر بکنه. بعد اینو که مراد اینه، حالا حضر الحب املم یهزر، حالا اون شاهد حضر، یعنی اون شاهد حاضر باشه در حب یا حاضر نباشه، اون چه اهمیت داره؟ اون چیزی که موضعیت داره که اون شاهد واقعه باشه، نه شاهد در زمان صدور حکم باشه.
خودمون
چیز کار نداره،
فقط
ببینه که حافظه داره حکم میده. نه دیگه این برعکس داره میگه، میگه حضر الحکم ام لم یحضر، نه شاهدون بالحق، حق قضیه رو شاهد ما، اون چیزی که برای ما مهمه شاهد اصل قضیه رو میخوام، شاهد اون سرقت بوده، شاهد اون قتل بوده، شاهد اون عمل منافی عفت بوده، و الا اینجا بیاد تو محکمه شهادت بده، این چی؟ ما این به درد نمیخوره که میخوام چیکار کنیم. حضر الحکم ام لم یحضر، حالا اون شاهده شاهده که شاهد واقعی بوده میخواد در محکمه حاضر باشد، یعنی در هنگام صدور حکم حاضر باشه یا نباشه. به خصوص الان شما نیا کنید خیلی از فرمانده ها تو همون یک جلسه که صدور حکم نمیشه که شاهد اینا رو میارن فلانه و شور کنن چکار کنن، حالا بعضی از فرمانده ها خیلی مهمتر پیگیری بکنن اینور اونور، بعدن یا صدور حکم بشه بهشون اعلام بکنن دیگه و بگن آها دوباره میخوام صدور حکم کنن اون شاهد بیاد. نه، حضر الحکم عملا یه حضر، این موضوعیت نداره. موضوع اون چیزی که اهمیت داره که شاهد اون واقعه و اون قضیه باشه، اون ارزش داره.
شهادت
الحکم
سیداله
تمامی
جواز
قضای
قاضی در علمش؟
با علمش، بله، به معنی حضور شاهد داره. آره، این مدخلیتی در این قضیه نداره، اون که باشه اون اهمیتی نداره. اونی که مدخلیت داره که شاهد اون حق باشه طرف قضیه باشه و الا در هنگام صدور حکم شاهد حاضر باشه، نه این اصلا اهمیتی ندارد. خب کما ان ما فی قواعد الفاضل من استحباب ذالک رفعا للتهمه لم نتحقق دلیله بل لا یخلو من منع ان اراد جواز الامتناع من الحاکمه اذا لم یکن غیره والله العالم. متاسفانه ایشون یه چیزی اینجا گفتن که الان بعد این اشکال رو میگم مینویسید. ببینید همونطور که اون چیزی که در قواعد فاضل یعنی علامه حلی هست جلد 3 صفحه 430 ایشون چی داره؟ استحباب ذالک. ذالک یعنی که یعنی شاهد در هنگام صدور حکم چی باشه؟ مستحب حاضر باشه. این ذالک یعنی شاهد هنگام صدور حکم، این مستحب است. رفع تهمه، برای رفع تهمت بشه از قاضی، متوجه؟ بعد ایشون میگه کما ان ما فی قواعد الفاضل، بعد فاضل دو تا نقطه بذارید، میگه ما فلان لم نتحقق دلیله، دلیل این استحباب رو، دلیل این چیزی که ایشون تو قواعد آورده من این رو بهش دست پیدا نکردم، دلیلی براش پیدا نکردیم. این استحباب از کجا آوردی شما؟ نجید یه حرفیه بدون دلیله. بعد ایشون یه چیز میگه از این به بعدش متأسفانه چیزی که میگه با عبارت علامه اصلا سازگاری نداره. بعد ایشون میگه بلکه خالی نیست از منع، متوجهی؟ خالی از منع نیست اگر اراده بکند علامه، اراده یعنی علامه. اول با عبارت توضیح بدیم متوجه بشید چیه تا من اشکال که میکنم متوجه بشید اشکال وارد یا نه. بله، خب اگر اراده کند علامه از اون استحباب، بعد از اراده بزنید از اون استحباب، ما را اراده کرده باشد علامه حلی از اون استحباب جواز امتناع، بعد بنویسید امتناع از چی؟ امتناع من الحاکم یعنی از عمل به علم از طرف حاکم، اراده بکنه جواز امتناع از عمل به علم از طرف حاکم هنگامی که غیر حاکم نباشد. و یعنی ما هستیم حاکم، یعنی فقط حاکم علم داره به اون قضیه، هیچ کس در جریان اون نیست. حالا یه نکته، این رو بنویسید اشکال بر محقق نجفی، این عبارت بنویسید، این عبارت و داخل هلال بنویسید، پرانتز بنویسید، هم که زدن لا یخلو من منع ان اراد جواز الامتناع من الحاکم فلان فلان، یعنی بیان بگه آه ما اصلا ما منعش بکنیم اگر نظر ایشون این باشه، یعنی چی؟ یعنی قاضی به علمش نتونه عمل بکنه، اگه مراد علامه این باشه ما اینو لا یخلو من منع تو منش میکنیم اگه اراده این داشته. یه جای شما باید بگه اراده که تصورش درباره اون عبارت باید بشه. حالا سریع عبارت علامه رو براتون میگم، این عبارت که لا یخلو من منع لا فلان فلان تا کی درست نیست. چرا؟ چون علامه گفتند، اینو بنویسید، ما عبارت علامه هست دیگه. خب لا یشترطو فی حکمهی حضور و شاهدن یشهد الحکمه لکن یستحب. ایشون چیه داره میگه؟ ایشون داره چی؟ ایشون اصلا کار به اون نداره، ایشون اصلا خودشون قبول داره، ایشون اصلا عمل قاضی به علمش رو قبل از این عبارت با صراحت قبول داره. چیو مستحب میدونه؟ که فقط شاهد یشهد الحکم، فقط شاهدی چی باشه؟ این حکمه باشه. این چیه؟ این شرط نیست درش، این درش یعنی در وقتی این حکم میخواد صادر بکنه، کی میخواد حکم صادر بکنه؟ همون قبلش عبارت داشتم، اون عبارت دیگه براتون نمیخونم، تو قواعد داره که چی؟ که قاضی به علمش میتونه عمل کنه. خب حالا این قاضی که میخواد به علمش عمل بکنه آیا درش شرطی که شاهدی هم حضور داشته باشه؟ میگه نه شرط نیست، لکن یستحب، لکن یستحب، این مستحبه. کجا عبارتشون این اراده جواز الامتناع من الاکل اینا اینه که این چنین حرفی اصلا درست نیست، از دل این حرف چنین چیزی اصلا در نمیاد. اولا به صراحتشون میاد قبول داره، ثانیا هم اینم یشهد الحکم میگه، نه شاهد اون واقع و اون قضیه باشه که بدون اون چی جواز الامتناع من الحاکم الا اذا لم يكن غيره. یعنی چی؟ یعنی ایشون بگه که چی بشه؟ منظور علامه اینه که باید حاکم یه شاهد برای اون قضیه هم مثلا داشته باشه. چون چیزی داریم که شاهد حکم فقط داره میگه و هیچ تعریضی به اون عمل قاضی به علمش داره نمیکنه و اونا قبول داره. خب عرض کنم که صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.